21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. احتمال زیاد چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان است. عضو ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به فعالیت 100 گروه استقلال در سراسر کشور گفت احتمال زیاد چهارشنبه 25 فروردین 1400 اول ماه مبارک رمضان 1442 است. حجت الاسلام موحد نژاد تصریح کرد از روز دوشنبه حدود 100 گروه در مناطق مختلف کشور برای رصد هلال ماه مبارک رمضان اقدام می‌کنند.
29 هر ماه قمری استهلال در کشور انجام میشه و روز دوشنبه 29 ماه شعبان حدود 100 گروه در مناطق مختلف کشور برای دیدن هلال ماه مبارک رمضان اقدام میکنند. پیشبینی کارشناسان این هست که این هلال در روز دوشنبه قابل رؤیت نخواهد بود، بنابراین انتظار داریم همون جوری که در تقویم آمده روز سه‌شنبه 30 ماه شعبان و چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان باشه. گروه های استقلال معمولا به شکل استانی مدیریت و برنامه ریزی میشه، اینکه کجا مستقر بشن.
برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد حجت الاسلام حسین محمد ابراهیم امروز در مراسمی که به صورت محدود و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد به عنوان رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد معرفی شد. حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در این مراسم با تاکید بر تبعیت از نظرات کارشناسی ستاد ملی مقابله با کرونا درخواست کرد این ستاد با توجه به تجربه موفق مساجد در برگزاری مراسم سال گذشته دستورالعمل‌هایی را ارائه کند که امکان برگزاری این مراسم برای ماه مبارک رمضان پیش رو نیز فراهم شود. حجت الاسلام محمد ابراهیم رئیس جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز در حاشیه این مراسم گفت آیین شب‌های قدر با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری است.
همه باید دستورالعمل‌های بهداشتی رو در مبارزه با کرونا رعایت بکنن. مقام معظم رهبری خودشون فرمودن من تابع ستاد ملی کرونا هستم. این حال هیچگاه عبادت تعطیل نمیشه، معنویت افزایی تعطیل بردار نیست، مسجد هرگز تعطیل نمیشه. با حضور مردم انشالله در فضاهای باز میتوانیم اون معنویت افزایی رو داشته باشیم انشالله برای شبهای قدر. با اجازه ستاد ملی کرونا انشالله خودمون رو آماده خواهیم کرد که استفاده ببریم از این ضیافت الهی.
راهبرد مجامع دینی در ماه پرفضیلت رمضان حفظ سلامت و تعالی افراد است. معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مجموعه‌های مرتبط با این سازمان مانند مساجد، هیئت‌ها و مؤسسات قرآنی در ایام شیوع ویروس کرونا گفت اهم فعالیت‌های مبلغان در ماه رمضان امسال ارائه خدمات اجتماعی و همراهی با کادر درمان است. حجت الاسلام عزت زمانی افسود استفاده از فضای مجازی برای گسترش فعالیت‌های اجتماعی، رسیدگی به محرومان و تقدیر از روز اولی‌ها از مهمترین برنامه‌های معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات در ماه مبارک رمضان به شمار می‌رود. نمایشگاه قرآن کریم 11 تا 21 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار می شود. بر اساس فراخوان منتشر شده، همه متقاضیانی که در یکی از حوزه‌های مختلف قرآنی و دینی دارای محصول و یا خدمات ارزنده‌ای هستند می توانند از 23 تا 27 فروردین آثار خود را به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کنند. این نمایشگاه به صورت اختصاصی فقط برای عرضه و فروش کتاب‌های کاغذی و چاپی است. اعلام جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری. سخنگوی ستاد انتخابات کشور جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری 1400 را اعلام کرد. آقای موسوی گفت آغاز ثبت نام داوطلبان از 21 اردیبهشت به مدت 5 روز خواهد بود. وی خاطر نشان کرد انتشار اسامی نهایی 5 و 6 خرداد به مدت 2 روز، آغاز تبلیغات از 7 تا 26 خرداد به مدت 20 روز و برگزاری انتخابات 28 خرداد خواهد بود. خبر دیگر این که آزمون اجتهاد از داوطلبان دومین انتخابات میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری امروز در قم برگزار شد. شرایط از قرمز هم بدتر است. نقشه کرونا در کشور سیاه می شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت وضعیت نقشه کرونا در کشور نشان می دهد به سمت قرمزتر شدن کشور و به سوی رنگ سیاه پیش می رویم. دکتر نمکی در محل رصدخانه طرح شهید سلیمانی در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد خیلی برای من سهمگین بود که در مدت کمتر از 3 هفته تعداد مرگ ها 5 برابر شود. امروز دچار گرفتاری جدید هستیم و اکنون برآورد این است که هفته آینده باید منتظر خیز سنگین تر موارد بستری در کشور باشیم. لازم است که همه شیوه نامه ها را رعایت کنند. تفاهم نامه مشترک علمی و پژوهشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی در قم به امضا رسید. در این تفاهم نامه مشترک که به امضای آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه و دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسید، برنامه‌های مشترک و جامع دو طرف در زمینه‌های مختلف آموزشی، علمی و پژوهشی تدوین و اجرا می‌شود. آیت الله عرافی در حاشیه این مراسم گفت در ایام کرونا 10,000 طلبه جهادی خدمت رسانی کردند.
حوزه تلاش میکنه مخصوصا در این سالهای اخیر که با یه برنامه‌ریزی‌های جامع و اسناد کلان و برنامه 5 ساله هر چه بیشتر هم در توسعه مرزها و حوزه‌های علوم اسلامی پیش بره و هم این که دانش و علم خودش رو در خدمت جامعه و نسل جوان، دنیای امروز و نظام قرار بده. ما جالبه که بدانیم که در همین حوادث کرونا حدود 10,000 طلبه جهادی ما و گروه‌های جهادی ما در سراسر کشور در خدمت مردم و برای مهار همین بیماری فعال شدن. در همین تهران مدیر محترم استان گزارشی که دادن اینه که همه طلبه‌های ما در این عرصه اجتماعی حضور پیدا کردن و 1/3 به شکل جهادی در خدمت مردم بودن.
بیش از 2,000 اثر رسانه‌ای به جشنواره حضرت امام رضا علیه السلام ارسال شد. دبیر اجرایی نخستین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام با اعلام این خبر گفت این جشنواره در بخش رسانه‌های خبری و تحلیلی، مجازی و صوتی و تصویری است. آقای هوشمند با بیان اینکه تبیین سیره رضوی، زائر و زیارت، وقف و نذر و خدمت محورهای موضوعی این جشنواره است افزود گسترش و ترویج آموزش‌های فرهنگ رضوی، بازخوانی مفاهیم بنیادین در سیره وجودی امام هشتم علیه السلام، حمایت و تکریم از آثار فاخر و ارتقای کمی و کیفی آثار از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است. مراسم اختتامیه جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام پایان اردیبهشت برگزار می‌شود. ثبت پایین ترین نرخ رشد جمعیت در ایران. یک کارشناس جمعیت گفت متاسفانه همکنون کمترین نرخ رشد جمعیت را در تاریخ کشور تجربه کردیم و این زنگ خطر بزرگی برای ما محسوب می شود. آقای قاسمی اظهار داشت پیش بینی می کردیم در سال 1420 نرخ رشد جمعیت 0 شود، اما تغییرات سریع نرخ رشد بر اثر شیوع کرونا سبک زندگی و مسائل فرهنگی موضوع را زودتر رقم خواهد زد، به طوری که تا 10 سال آینده میزان رشد جمعیت کشور 0 و پس از آن جمعیت کشور کاهش می‌یابد. این پژوهشگر جمعیت ارائه مشوق‌های فرزندآوری و تغییر باورهای فرهنگی را عامل جلوگیری از کاهش جمعیت دانست. و آخرین خبر این بخش این که بنیاد مسکن 2,000,000 مسکن روستایی کشور را سامان بخشید. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت این نهاد احداث مسکن با دوام را در سیاست‌های اصلی خود قرار داده و تاکنون بیش از 2,000,000 واحد مسکن روستایی را سامان بخشیده است. حجت الاسلام روحانی نژاد در دیدار با استاندار کرمان با بیان اینکه این نهاد موظف است برای محرومان سرپناه ایجاد کند تاکید کرد بنیاد مسکن اکنون برای ساماندهی به حاشیه شهرها، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده ورود کرده است. در پایان با آگاهیتان میرسانم فردا دوشنبه 23 فروردین 1400 هجری شمسی برابر است با 29 شعبان 1442 هجری قمری و 12 آوریل 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 24 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 5:13 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:39 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو، سلام علیکم.
جا چطوری
آقای دکتر؟ ارادتمندم.
حالا شما کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگ سازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل
و عقل دقیقا در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان رادیو معارف. گفتگوی 21 رو از این رسانه دینی تقدیمتون میکنیم. در غیاب استاد بزرگوارم جناب آقای امامی، بنده حسن حیدرزاده افتخار دارم خدمت شما بزرگواران باشم. روی خط ارتباطی برنامه برای پیگیری یکی از جدیترین مطالبات این روزهای شما عزیزان، حجت الاسلام حریزاوی، معاون ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی، روی خط ارتباطیمون حضور دارن. خدمت ایشون عرض سلام و شب بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیدرزاده و همکاران خوبتون و همه مردم خوب ایران.
زنده باشید. ممنون و متشکرم. ما در برنامه گفتگوی 21 امشب به دنبال این هستیم که برنامه ها و کلیت اوضاع برنامه ها و اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی رو در ماه مبارک رمضانی که از یکی دو روز دیگه شروع میشه بدونیم. اما قبل از اینکه با شما هم کلام بشیم بیشتر، جناب آقای حریزاوی اجازه بفرمایید یه بخش کوتاهی رو که دوستانم آماده کردن یه مختصری هست بشنویم، برمیگردیم خدمتتون هستیم.
مریضا دارن خیلی بیشتر میشن، اوضاع بد شده.
در حالی که بهترین تجربه برای برگزاری مراسم در شرایط کرونایی در ماه محرم سال گذشته رقم خورده بود، اما با وجود آزاد بودن سفرهای نوروزی، برگزاری جلسات و مناسک ماه مبارک رمضان در شهرهای نارنجی و قرمز به یک بار ممنوع اعلام میشود.
اینجا تصمیم گیری شد که در مناطقی که مناطق آبی و زرد هست مراسم مذهبی طبیعی آزاد و اون جایی که نارنجی و قرمز هست ممنوع هست.
اما حجت الاسلام زاکر، معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد، با اشاره به هماهنگی‌های به وجود آمده با کارشناسان دینی در ستاد کرونا برای برگزاری جلسات ماه مبارک رمضان، افزود به یک بار شاهد ممنوعیت جلسات ماه مبارک رمضان هستیم و مردم از چند صدایی در این ستاد نگران میشوند.
مردم از چند صدایی در ستاد کرونا نگران میشن، ناراحت میشن. خب تاب آوری هم حد و اندازه‌ای داره. وزیر محترم بهداشت که فرمانده میدانه، میره با تیمش کارشناسی میکنه و بعد وتو میشه مثلا در ستاد ملی. این یه مقداری برای مردم سخته. اینی که مردم بخوان رعایت بکنن، بخوان تابع ستاد باشن، یه چیز جا افتاده ای هست. هیچ کسی با این مشکلی نداره. اما طبق فرمانده مقام معظم رهبری باید نظر کارشناسی باشه.
بررسی این مورد رو به کسانی بدید که اهمیت حضور دعا و توسل و مسائل معنوی رو به معنای واقعی کلمه درک کرده باشن. اینها بررسی کنن مسئله رو و تصمیم گیری کنن. هرچه تصمیم گیری کردم بر عهده من و همه مردم هست که بر طبق اون تصمیم گیری ها انشاءالله عمل بشه.
بررسی تازه ترین رویدادهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در گفتگوی 21.
خب شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. روی خط ارتباطیمون حجت الاسلام حریزاوی، معاون راهبری استانها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی حضور دارن. آقای حریزاوی، گزارش رو شنیدیم. ما توی کشورمون سازمان تبلیغات اسلامی رو به عنوان یکی از متولیان یا شاید بگیم اصلی ترین متولی امور هیئات و تکایا و مساجد میشناسیم. برای اینکه امسال ماه مبارک رمضان باز اون چالش هایی که قبل از ماه محرم داشتیم ایجاد نشه و اون اختلاف نظرهایی که در سطح خود اعضای اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا بود به مردم منتقل نشه و این چند صدایی ها یه مقداری کمتر بشه، چه اقداماتی انجام دادید؟ بفرمایید که چه صحبت های رد و بدل شده.
ببینید، ستاد کرونا سه سطح داره. سطح اول کمیته های کارشناسی است که ما عضویم در اونجا.
بله.
سطح دوم قرارگاه عملیاتی است که رئیس اون وزیر محترم کشور هست و سطح سوم ستاد ملی است که رئیس اون آقای رئیس جمهور هست و از طرف نهادهای دینی ریاست حوزه‌های علمیه شرکت میکنن.
درست.
آنطور که مسئولین کمیته های تخصصی برنامه ریزی کردن، هفته دوم فروردین جلسه کمیته برگزار شد با حضور تعدادی از اعضا و تعدادی هم که غایب بودن و اونجا موضوع جلسه بررسی دستورالعمل اختصاصی ماه مبارک رمضان بود. در اونجا ما نظر کارشناسیمون رو برای برگزاری مراسمات در همه مناطق در همه رنگ بندی هایی که صورت گرفته اعلام کردیم.
درست.
با هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مسجد تهران و بخش دیگری از دستگاه های فرهنگی و دینی یک دستورالعملی رو آماده کردیم که در ستاد ملی مورد بررسی قرار بگیره. منتها شنبه گذشته دیدیم که جناب آقای رئیس جمهور نظرشون رو اعلام کردند و عملا اون دستورالعمل کنار گذاشته شد. بله، مورد توجه قرار نگرفت. علتش هم اون چیزیست که اصطلاحاً بهش که چهارم اطلاق میشه و خب افزایش ناگهانی تعداد گرفتاران به این بیماری و امواتی که بالاخره به وجود اومده. ما البته نسبت به فقر کارشناسی، خصوصا این نکته که کارشناسی مراسم مذهبی صرفا توسط کارگزاران وزارت محترم بهداشت نباید انجام بشه و حتما همچون که رهبر معظم انقلاب سال گذشته در ماه مبارک فرمودن، کسانی که آگاه هستن به اهمیت معنویت و نقش معنویت در ساختار اجتماعی رو خوب نیک میدانن، معنویت رو مستحب نمیدونن، معنویت رو ضروری و لازم میدونن و دنبال راه پیدا کردن برای حفظ معنویت جامعه هستن. خب من نظرمون این بود که این کار باید انجام بشه. لطف هست از سوی بعضی از مسئولین محترم دولتی که دعوت میکنن، مباحثه صورت میگیره. منتها در روال تصمیم گیری ها ما دو اشکال داشتیم. یک، ناقص بودن اون شاکله کارشناسی. دو، تصمیمات دوگانه.
درست.
که برای بخشی از بخشای کشور به گونه ای و برای بخش دیگری به گونه دیگر تصمیم گیری میشه.
درست.
این بحثی بود که ما هفته گذشته اعلام کردیم، اعتراضات خودمون رو رسوندیم به گوش مسئولین و این اعتراضات هم اعتراض مردم هست.
بله.
جامعه ایران جامعه متدینی است. ما مطابق آمار رمضان سال گذشته استقبال مردم تو همین اوضاع کرونایی از مراسم مذهبی بیش از سریال های تلویزیونی بوده. الان هم همینجوره.
درست.
یعنی مردم خودشون اعلام کردن که ما بیش از این که به سریال جذاب تلویزیونی علاقه مند باشیم به مراسم معنوی علاقه مند. به هر حال این وظیفه ما بود، ما پیگیری کردیم.
خب نتیجه هم داشته آقای ارزاوی؟
ببینید، اون چیزی که از دیروز اعلام شده این است که به مدت 10 روز همه برنامه ها تعطیل هست. و
از کی؟ از همون روزی که یعنی از شنبه که شروع، یعنی از دیروز.
بله، از دیروز. خب. شنبه که تا دوشنبه هفته آینده یعنی 6 رمضان
درست.
این تعطیلی خب ادامه خواهد داشت. منتها ما اولا نسبت به عملیات گسترده فرهنگی از روز سه‌شنبه هفته آینده آماده باش دادیم و همه دفاتر تبلیغات اسلامی، مساجد سراسر کشور، مؤسسات قرآنی، هیئت‌های مذهبی و بقای متبرکه که دنبال یک اقدام مشترک هستن آماده هستن برای این خدمت. حتی جلسات رو طراحی کردن، مبلغینشون رو دعوت کردن، شناسایی کردن، حتی نقاط برگزاری رو هم بعضی جاها تغییر دادن. ما توصیه چون این بود که در محل باز برگزار بشود، الان هم فصل بهاره و خیلی از نقاط کشور مطلوب و مطلوب هست فضای شبانه. خب جلسات شبانه انس و مناجات و جزخانی و دعا و منبر و روزه اونطوری که مطلوب مردم هست برگزار بشه.
درست.
این در مورد به اصطلاح هفته دوم ماه مبارک.
بله.
توی همین هفته اول هم مطابق آنچه که در متن صریح دستورالعمل جامع ستاد ملی کرونا هست، جلسات 15 نفره هیچ گونه منعی نداره.
آه، یعنی جلسات اگر 15 نفره باشه، حالا چه جزخوانی چه مراسم عزاداری یا حالا مراسم دیگه، هیچ مشکلی نداره.
بله، متن صریح دستورالعمل جامع هست که از سال قبل ابلاغ شده و همین الان هم در حال اجراست. یعنی توی تک تک ادارات دولتی شما تشریف ببرید، جلسه رو با 15 نفر گاهی بیشتر برگزار میکنن با حفظ فاصله گذاری و ماسک و پنجره باز و ضدعفونی و
پس فضای بسته و فضای باز هم باز محدودیتی نداره.
نه، اصلا 15 نفر مربوط به فضای بسته است. فضای باز که دیگه تعداد توش معنا نداره.
آه، یعنی الان اگر بخوان کسی بخواد مراسم بگیره فضای باز باشه، محدودیت جمعیت مشکل نداره؟
فاصله رو باید حفظ بکنه.
خب
توی مبادی ورودی و خروجی باید تجمع و کنار هم قرار گرفتن و صف و این چیزها اتفاق نیفته. افراد با ماسک حضور پیدا میکنن و مراسم با رعایت داره برگزار میشه.
درست.
منتها ما آماده باشمون رو عرض کردم برای بعد از این 10 روز، یعنی برنامه ریزیمون رو برای اون موقع
هفته دوم.
بله، مگر اینکه اتفاق بدی بیفته تو این 10 روز، که امیدواریم که تو این 10 روز نرخ بیماری و خلاصه کشته ها کاهش پیدا کنه و انشالله به استقبال جشن نیمه رمضان و شبهای قدر
انشالله. حاجی ارزابی، حالا با توجه به همین وضعیت هفته اول و کلیت ماه مبارک رمضان که حالا مشخص نیست از هفته دوم باز چه اتفاقاتی بیفته، و امیدواریم که انشالله توی سطوح بالاتر تصمیم گیری هم دوستانی باشن که دغدغه مراسمات مذهبی رو داشته باشن و بتونن قانع بکنن افرادی که توی جلسات سطح بالاتر شرکت میکنن، اما حالا بفرمایید که چه پیش بینی هایی کردید برای برگزاری مراسم هایی که دارید اعزام مبلغ داشتید امسال مثل سالهای گذشته؟ بله. یا خیر، یا فضای مجازیتون در چه سطحی آماده باش هست؟
بله، ببینید، اولا نظر به این تعبیری که به کار بردید، ما مسئولین ستاد کرونا رو همه رو انسان های متدین میدونیم.
بله.
همونطور که رهبری فرمودن که مسئولین تیم مذاکره کننده با امریکا رو ما متدین میدونیم.
درست.
اصلا هیچ تردیدی توی این موضوع وجود نداره، خدا نکرده کسی این تصمیم گیری هایی که ما بهش اشکال میگیریم و حتی تعبیر فنده‌ای رو گاهی به کار میبریم، منظورمون این نیست که بیدین هستن، خدای نکرد.
نه، خدا
متدینن، ولی دغدغه سلامت مردم رو دارن و گاهی اوقات تصور میشه که نمیشود سلامت رو در مراسم حفظ کرد. این تلقی غلطه. ما نشون دادیم که به خوبی با به اصطلاح ایمنی کامل بهترین سیف و ایمنی رو ما در اماکن مذهبی میتونیم تأمین بکنیم، در حالی که در قسمت‌های دیگه واقعا نه اون تقید وجود داره و نه اون مراقبت وجود داره. این در مورد مسئله مسئولین محترم ستاد برگزاری در همه سطوح، انسان‌های دلسوز متدین و دغدغه‌مندی که جان مردم براشون مهم.
بله.
در مورد اینکه سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های دینی چه کار می‌کنن، ببینید، ما به شکل سنتی یک موضوعی رو داریم تحت عنوان اعزام مبلغ. حالا اعزام هم گاهی اوقات تعبیر دقیق‌تری باید براش پیدا بکنیم. فرض بفرمایید ما امسال حداقل 5000 نفر اعزام رسمی رو داریم که با کمک دفتر تبلیغات اسلامی این عزیزان حکم میگیرند و توسط دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در شهر و روستا مستقر میشن و در این یک ماه به انجام وظیفه تبلیغی مشغول میشن. منتها ما 5000 نفر عدد برنامه های ما نیست، ما فقط 45000 نفر هیئت مجوز گرفته در ماه محرم سال قبل داریم.
بله.
و باز حدود 40000 هیئتی که از قبل مجوز گرفته بودن، یعنی مجوزهای قدیمی داشتن، هیئت های نامدار تاریخی و قدیمی و اصلا نیاز به مجوز جدید نداشتن. بنابراین موضوع سازماندهی روحانیون، مبلغین، مداحان، قاریان و کسانی که به نوعی برنامه های دینی رو برگزار میکنن یه چیزی فراتر از پدیده اعزام از قوم هست. یعنی اون طلبه‌ای که در شهر و دیار خودش، روستای خودش از قدیم داشته کار تبلیغی میکرده و الان هم هستش، خب اون بنده خدا اعزام اسمش نیست ولی استقراره. این هم نکته دوم. نکته سوم، ما با یک پدیده بسیار دلنشینی مواجهیم تحت عنوان رسیدگی و مدد رسانی به مردم.
درست.
اساساً ما جنس تبلیغ رو تغییر دادیم، الان ما به پدیده‌ای به نام تبلیغ اجتماعی داریم میاندیشیم و برنامه ریزی میکنیم.
یه گونه دیگه از همون تواصی که رهبر معظم انقلاب فرمودن؟
بله، ادامه حرکت عظیم مواسات که از افتخارات بزرگ حیات رهبر معظم انقلاب هستی در این بلیه‌ای که هم بر اقتصاد آمد و ارزش پول ملی از بین رفت، مردم دچار گرفتاری شدن و هم بیماری که به سر از مشاغل و تحت تأثیر خودش قرار داد.
بله.
ما تونستیم حجم قابل توجهی از مبلغین، طلبه ها، دانشجوها، جهادی ها، بسیجی ها در قالب پایگاه ها به شکل محل محور با کمک دوستان بسیج اینها رو سازماندهی بکنیم.
بله.
و وقتی که میگیم که مسجد تعطیل نیست، هیئت تعطیل نیست، منظورمون این است که این عزیزان در کنار این که کار دینی میکنن، دعا و روزه رو برگزار میکنن، بسته های معیشتی تهیه میکنن و میرن به مدد نیازمندان و مسائل دیگر محله رو به اصطلاح پیگیری
میکنن.
لذا الان اسم پویشی که ما در مساجد کشور داریم دنبال میکنیم امسال برای ماه مبارک، محله همدله.
درست.
اساسا جنس تبلیغ از تبلیغ سخنران محور و روزه محور تبدیل شده به تبلیغ اجتماعی. و امیدواریم که خدای متعال اذن بدهد که امسال هم بتونیم این خدمت گذاری رو توسعه بدیم
انشالله. حاجی هرزاوی، فرصتمون خیلی نیست، فقط بفرمایید که با نهادهای دیگه هم همکاری دارید برای اینکه هم برای شناسایی مخاطبینی که حالا توی این پویش بتونید بهشون خدمت رسانی بکنید، هم برای توزیع بسته‌های معیشتی، یا اینکه نه صرفا خود دفتر در سازمان تبلیغات به تنهایی خودش متکفل این کار است؟
اساسا ماموریت‌های سازمانی مثل تبلیغات اسلامی به تنهایی امکان پذیر نیست.
بله.
با حضور عزیزانمون از بسیج، سازماندهی مرکز رسیدگی به امور مساجد در اون استانهایی که این مرکز دائر هست.
درست.
و اعزام طلاب از قم، هماهنگی حوزه‌های علمیه بلاد و سایر مجموعه‌هایی مثل اوقاف که میان به مدد فضایی رو ایجاد می‌کنن، یا مثلا مجموعه‌های حمایتی مثل بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، که اینها توی تأمین بسته‌های غذایی اونجایی که مردم توان کافی رو ندارن، که کار عظیمی رو در ارقام بالای میلیاردی سالهای گذشته انجام دادن، امسال هم این در قالب همون عملیات منتها به شکل‌های دیگری، مثلا ما پویش دارو داریم، پویش نان داریم، پویش موارد مختلفی که حالا در جای خودش مردم شاهدش هستن، با همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی، خصوصا آنچه که تعبیر حلقه‌های میانی به تعبیر حضرت آقا به کار رفت، این خیلی پررنگ هست و الحمدلله یک تحولی در امر تبلیغ به حساب میاد.
خب خیلی ممنون و متشکرم از شما حاجی هرزاوی. من میخواستم بحثا و کارهای شما رو تو فضای مجازی هم بپرسم، مخصوصا اون سامانه‌ای که میدونم رو اندازه کردید، سامانه تکیه، ولی خب دیگه فرصت نیست. اگر میتونید در عرض 30 ثانیه سامانه رو یه معرفی اجمالی بفرمایید به مخاطبان ممنون میشم.
تمام هیئت‌ها، مسجدها، جلسات مناجات، اونس میتونن به شکل رایگان محصول خودشون رو، مراسم خودشون رو در تکیه بارگذاری بکنن و مردم خوب ایران میتونن به شکل رایگان از دانلود برنامه و بخش زنده بهره‌مند بشن. من همینجا دعوت میکنم همه به تکیه بپیوندن و حظ معنوی خودشون رو افزایش بدن.
خیلی ممنون و متشکرم از شما امشب با ما و شنونده های رادیو معارف همراه بودید، توضیحاتتون رو شنیدیم، امیدواریم که توی سطوح بالاتر تصمیم گیری هم بتونید حضور